الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در معنای این حدیث شریفی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که حب به علی من دنیا کم سلاس، مطالبی دارن که معمولا کمتر به ذهن می آید. سرش این است که وقتی حدیثی را حبیب خدا بیان می کند، قهرن درس محبت می دهد. همونطوری که متعارف است، وقتی گفتن مهندس سخن می گوید یعنی درس هندسه می دهد، طبیب حرف می زند یعنی درس طب می دهد، حبیب خدا اگر درس می دهد درس محبت می دهد. این یک مطلب. مطلب ثانی این است که همین حبیب خدا درباره دنیا فرمود حب به علیه من دنیا کم سلاس، و نفرمود من دوست دارم، فرمود برای من دوست قرار دادم. این چنین نبود که من پیش خودم این محبوب ها را انتخاب کرده باشم، برای من محبوب معین کردن و من گفتن به چه علاقه من باشم. این دو مطلب. و دنیا و اون چه که به دنیا برمی گردد پیش خلیفه رسول یعنی حضرت امیر سلام الله علیه، این به منزله عفته انز است یا عراق خنزیر است به ید مجزوم، چه رسد به پیش خود رسول خدا صلی الله علیه و آله. اون عالی ترین مقام که مقام خلافت و رهبری و امثال ذالک است، اگر مسئله اقامه حق یا ابطال باطل نباشد در حد عفته انز است، و عفته انز محبوب احدی نیست. این هم یه مطلب. پس اگر گفته می شود حب به علیه من دنیا کم سلاس، معلوم می شود یه راه دیگری دارند غیر از این مسائل ظاهری. این مسائل ظاهری که از نصاب و طیب شروع می شود، چون با باطن مناسب نیست به عنوان قرة عینی فی الصلاة، معلوم می شود به این که این امر اول و امر دوم در حد قرة عینی فی الصلاة، وگرنه هیچ تناسبی بین جمله سوم و بین جمله اول و دوم نیست. این هم یک مطلب. مطلب بعدی آن است که اونها که نسها را با چشم شهوت حیوانی میبینن، همونهایی هستن که نمازشون در حد یک عبادت حیوانی است که ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. نماز میخوانن اما این نماز قرة عین اینها نیست، بلکه ویل اینهاست، چاه این هاست، نه چشم روشنی این ها. این ها نمازگزارانی هستن که ویل برای اون هاست، ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون. بنابراین اگر کسی قرة عینش در صلات بود و بی صبرانه منتظر بود که وقت کی میرسد که نماز بخواند، مثل اینکه بی صبرانه منتظر است که دوست قدیمش کی از راه میرسد، یک همچه انسانی اگر قرة عین را نماز می داند و در کنار نماز امور دیگر را ذکر می کند، معلوم شد اونا هم در حد نماز. این هم یک مطلب. و اون چه هم که در باره اولیای الهی ما می خوانیم و می نویسیم و می گوییم که اشهد و انک کنت نورم فی الاسلاب شامخه و الارحام المتحره، که لم تنجس کل جاهلیت و بنجاسی ها و لم تلبس کلمه مدلهمات سیابی ها، معلوم می شود که اینها به حسب ظاهر نطفه است اما نوری است که از اسلام و اسلاب و ارحام و همچنین یکی پس از دیگری منتقل می شود. یا اون چی که درباره هست فاطمه زهرا صلوات الله علیها خونده می شود که این مستقیما از جهان غیب به جهان شهادت تنزل کرد، با فاصله کمتری از غیب به شهادت آمد، گرچه هر موجودی که در نشأه شهادت به سر میبرد مخازن غیب را پشت سر میگذارد، ولی فاطمه زهرا سلام الله علیها با فاصله کمتری از غیب به شهادت آمد، مستقیما از بهشت منتقل شد به عنوان قضا و اون فاکه در اختیار حضرت قرار گرفت، در اختیار رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار گرفت، بعد از اونجا به حضرت خدیجه علیها السلام منتقل شد، با فاصله کمتری از غیب به شهادت آمد، لذا بیش از دیگران حدیث العهد به رب است. این هم یک مطلب. اگر کسی این مسائل را با اون دید بنگرد، همین نتیجه میدهد که جناب محی الدین و این بزرگان فرمودند. و اگر کسی نه، کاری با این مسائل ندارد و زن را در حد حب زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین است، خب اونم حکمش مشخص است که اون را در صفحه بعد و در بحث بعد می فرمان او شهوت دارد صورت بلا روح، ما با او کاری نداریم. این همان است که زین للناس حب و شهوات من النساء والبنین، او همونطوری که قناطیر مقنطره را دوست دارد، شهوت نساء و امثال ذالک هم برای او محبوب است. کان صورتن بلا روحن، و او مبتلا به شهوت است نه محبت، بنابراین اون موضوعن و حکمن از بحث خارج است. هرگز حدیث شریف حب به الیه من دنیاکم را به دست او و امثال او نمیدن که معنی شما معنا کنید. خب پس کسی این حرف را میزند که جانشین او درباره عالی ترین مقام های دنیایی میفرماد افته انس است یا عراق خنزیر است به ید مجزو. قهرن این حدیث یه باری دارد، یک معنایی دارد که مطابق با شأن خود اون گوینده حدیث است. رو این اصول کلی میفرمان وقتی که حب به الیه من دنیا کم سلاس را معنا میکنیم، میبینیم مرد یک حساب دارد، زن یک حساب دارد، هر کدام با یکدیگر یه حساب دارن، هر کدام در ارتباطشون با حق سبحانه و تعالی یه حسابی جداگانه‌ای دارن، و کاملترین قسمت ها همون مسئله شهود المرأه است. مرد به تنهایی حسابش با خدای سبحان این است که او مظهر انفعال و قبول است، یعنی بدون واسطه از ذات حق تعالی نشأت گرفت که فرمود خلقکم من نفس واحده، چون زن را از مرد خلق کرد. حالا منظور این که زن از مرد خلق شد چیست؟ اون مسئلتون اخرى، ولی مرد را از زن یا از چیزی دیگر خلق نکرد، بلا واسطه خلق کرد. لذا به ابلیس فرمود که ما منعکن تسجد لما خلقتو به یدی. پس مرد نه یعنی شوهر در مقابل همسر، مرد در مقابل زن، مرد مخلوق بلا واسطه است، نه یعنی صادر اول است، یعنی وسائطی که زن دارد ندارد، مخلوق بلا واسطه است، لذا منفعل محض است. این یک شهود. وقتی مرد را مشاهده می کنیم از اون جهت که زن از او خلق شده است، این مظهر فاعلیت است و می شود فاعل وحده. این دو شد. پس در دید اول مرد منفعل بود وحده، در دید دوم مرد فاعل است وحده. دید سوم آن است که زن از مرد متکونتن یافت شد. این دید نشانه آن است که زن منفعل است منتها معل واسطه. اینها دیدهای فراداست، نه دید جمع و جامع. ولی اگر زن مورد شهود قرار بگیرد از اون نظر که به وسیله زن ذات اقدس اله مرد را تسخیر می کند، مرد را محب قرار می دهد و زن را محبوب قرار می دهد، همون تسخیری که قبلا بحثش گذشت که مرد می شود محب و زن می شود محبوب، که حب به الیه من دنیا کم سلاس. زن مظهر مسخر بودن است، اینجا زن می شود فاعل، زیرا مرد را جذب می کند. و از اون جهت که نساؤکم حرثٌ لکم، مظهر قبول و پذیرش است، محل تصرف مرد است، می شود منفعل. پس اگر کسی با این دید جامع و نهایی به زن بنگرد، زن را مظهر فاعلیت و منفعلیت می داند. پس شهود المرأه کامل ترین شهودا خواهد بود. این یک نگاه. و این اکمل از شهود مرد است فی نفسه، زیرا شهود مرد فی نفسه به عنوان شهود فاعل است وحده، چه این که شهود زن فی نفسها به عنوان شهود منفعل است وحده، و اما این شهود جامع بین شهود فعلی و شهود انفعالی است. روی این شهود است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود حب به علیه من دنیا کم سلا. خب این هم یک مد. و عالی ترین مرحله وصالش هم اون وصال نکاحی است که کمال قرب را میرساند. خب لذا همونطور که در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، برای نکاح دستورات یک عبادت ذکر شده است که هر گونه ذکری حرفی مکروه است مگر ذکر حق و امثال ذلک. همونطوری که بهشتیان در بهشت با حوریان مربوطن، مؤمنان در دنیا با زنان اینچنین در ارتباطن. لذا تو این زیارتنامه ها حالا مشخص می شود که چطور نوری است که از اصلاب شامخ برها متحر منتقل می شود، یا درباره و تقلب که فساجدین را هم اینجور معنا کردن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم از اصلاب ساجدین آبا و اجداد متقلبن و منقلبن من زهرن الى سلبن و من سلبن الى زهرن آمده است تا به سلب عبدالله رضوان الله علیه. بنابراین این و تقلب کیف ساجدین را هم این چنین معنا کردن. خب به همین مناسبت اونگاه وارد بحث نکاح می شوند که نکاح خمسه را ذکر می کنند که نکاح اسمایی است، یعنی وقتی اسمای الهی هر کدام به تنهایی اثر می کنند یک ثمر دارند، و اگر بعضی از اسما با بعضی اسمای دیگر مزدوج می شوند دوتایی اثر مخصوص دارند، که نکاح اسما بازدهش عوالم خمسه است که او را اراده ذکر کنند. این هم یک مد. مطلب دیگر این است که در این حدیث شریف نفرمود زن پیش من مطلوب است، مرأه پیش من مطلوب است. حب به علیه من دنیا کم سلاس النساء. به تعبیر مرحوم کاشانی در شرح خصوص می فرمون این هم به عنوان لسان اشارت است نه لسان عبارت، که چرا مرأه نگفت و نساء گفت. یه بحثی رو مصنف درباره انتخاب کلمه نساء دارن، می فرمان به این که مرأه را ذکر نکرد، نساء را ذکر کرد، چون نساء لفظیست جمع و واحد از خود ندارد، و ریشه این کلمه از نسعت و تأخیر است. نسعت یعنی تأخیر. این که میگوین بیع نسیعه، یعنی بیع به تأخیر پرداخت ثمن. این که گفته می شود انما نسیع و زیادتون فی الکفر، یعنی تأخیر اشهر حرم، تأخیر از اون موقع مقرر، چون اینها چهار ماه را در جاهلیت محترم می شمردن و قتل و غارت و جنگ را تحریم کرده بودند. یکی فرد است به نام رجب و اون سه ماه کنار هم است، متصل است به نام ذوالقعده و ذوالحجه و محرم. هر وقت غارتگری اینها مناسب بود همون ماه را غارت میکردن ولو یکی از این چهار ماه باشه. وقت به جای دیگه، به جای اینکه مثلا امسال در رجب جنگیدن یا غارت را شروع کردن یا در ذوالحجه غارت را شروع کردن، به جای این یک ماه دیگری را جز اشهر چهارگانه حرم به شمار می آوردن که تأخیر می انداختن، صبر نمی کردن که این ماهای چهارگان را بگذرد دست به اون کارشون بزنن، این حرمت را تأخیر می انداختن به یک ماه دیگر. در این زمینه آمده است انما النسیء زیادتون فی الکفر. و درباره عصای سلیمان سلام الله علیه که ازش به منسعه یاد شده است، تأکل و منسعته، عصا را منسعه و منسعه و امثال ذلک میگویند برای اینکه وسیله تأخیر است، یعنی با عصا چیزی را انسان پس میزند، از سر راه دور میکند، به کنار میبرد که به آسانی از او راه بگذرد. از این جهت از عصا به عنوان منسعه یاد می شود. خب در این حدیث شریف از زن به عنوان نساء یاد شده است که فرمود حب به الیه من دنیاکم سلاس، اولش ان نساست. این ناظر به تأخر رتبه زن از مرد است در اون جریان وجودی، وگرنه چون حقیقت زن و مرد یکی است اینا تقدم و تأخری ندارن و ذکورت و انوثت از عوارض اون حقیقت است. ولی چون به حسب ظاهر آیه و خلق منها زوجها نشانه تأخر وجودی زن از مرد است، لذا از زن به عنوان نساء یاد شده است. اونگاه وارد مسئله نکاح می شوند که بازده اون نکاح های خمسه پیدایش عوالم پنجگانه است که بحث جدا است. چرا اون تیب هم فضائلی که برای او ذکر شده است، معطر کردن و تمیز بودن و پاک بودن و با نشاط بودن را به همراه دارد. حالا بله، حالا دو تا حرف است. یه وقت است که کسی کل دنیا را میفرماید به این که پیش من عفته انز است و انهی لا ملک و مورد علاقه من نیست و علاقش همون اون نان جوین سبوس نگرفته بی روغن است. یه وقتی با دید دیگر سخن میگوید، اما سرمایه گذاری فرهنگی روی این الفاظ برای اون جهت است که در اصول ملاحظه فرمودید که این آیون این توجه رو دارن که ما این الفاظ الفاظ معصوم نیست، نه متواترها الفاظ معصوم هست و نه خبرهای مفرد واحد، چه مستفی چه غیر مستفی است. و متواتر لفظی که خود این لفظ از معصوم سلام الله علیه به ما رسیده باشد، این بسیار بسیار کم است. به زحمت چند تا نمونه پیدا کردن، مثلا مرحوم شهید رضوان الله علیه به زحمت خواست انما الاعمال و بالنیات رو مثلا ثابت کند. خیلی کم است یک چیزی که اونا که تو مسائل کلامی اونهاست، اما تو مسائل که از زیر دست و فقه و اصول می گذرد این چی نیست. وگرنه اونجا که مربوط مسائل کلامی است، چرا درباره این مسائل فقه و اصول، فقه و اصول اونا نوعاً معتقدن به اینکه این الفاظ عین اون الفاظ نیست، برای اینکه هم اجازه نقل معنا را گرفتن و هم هر کسی چند به شهادت اختلاف نقلی هم در کار است و هم استبعاد عرفی که حالا عین اون لفظ را کسی ننبشته که مثلا عین اون لفظ نقل بکند. معمولاً مشابه رو نقل میکنه. اما سر این که با این الفاظ معامله الفاظ معصوم میکنن این است که بنای اونها در نقل معنا بود، اما به الفاظی که هم معدا را تأدیه بکند، و چون این امور غریبه به حس است معامله همون غریب حس می شود. اصل دلیل حجیت خبر واحد بنای اغلا است. بنای اغلا در محاورات خودمون چطوره؟ یعنی این طور است که در تمام خبرها ما می گوییم شما کتباً باید نوشته او رو ما بدی، یا آیا اونجا سخن می گفت این اون را نوشتی ما آوردی، الا در موارد خاصه. وگرنه بنای اغلا بر اعتماد کردن به همین نقل معناست. منتها نقل معنا دو قسم است. یه وقت است که یه مطلب عمیق فکری را کسی گفته، دیگری دارد بررسی میکند، خب این چون از حس دور است به حدس نزدیکتر است، خیلی معامله لفظ با او نخواهد شد. اما یه وقتی است در مرباره مسموعات است، همین گریان های عادی است، چیز رو شنیده دارد نقل می کند، نه این که حالا تحلیل کرده دارد نقل می کند. چون این قریبه به حس است، همونطوری که اصل حجیت خبر واحد به بنای اغلا است، نحوه حجیت هم به شرح ایزن، نحوه حجیت خبر واحد هم به این است که چون این منقول ها قریبه به حس است، این یه مقدمه، و اصالت عدم غفلت و اصالت عدم خطا و اصالت عدم سهو و اصالت عدم نسیان، این گونه از اصول و غلایه در غریب به حس جاریست، این دو مقدمه. لذا با این الفاظ منقوله همون معامله ای را میکنن که خودشون از صاحب این سخن شنیده باشن. بله دیگه، تو قوانین همین طوره دیگه، در قوانین همین طور است، در پیام ها همین طور است، در موارد مهم همینطور است. فلون کس در سخنرانی چی گفته است، فلون رادیو چی گفته است، اینا چه؟ نه حالا فلون رادیو چی گفته است را زید نقل کرد، زید نقل معنا میکند، اون وقت روی همه این دارن تحلیل میکنن. این است که با الف روی الفاظ از این جهت تکیه میشود. شما چه فرمایش داشت؟ این مال بعدی ها بود که نقل اجازه و اجازه روایی و اقرا و امثال ذلک بود، و اون که در زمان خود معصوم سلام الله علیه بود، این روایت یکی سوال میکرد، اکثری این روایاتی که مثلا تو وسائل ناس همین طور دیگه، سأل تو ان کذاف عجف قال علی السلام، این کتابتی در کار نبود، بعدها البته ممکن بود بنویسه. بسم الله الرحمن الرحیم. در عبارت دیروز همون صفحه 477، اونجا کلمه بهی انهو میتواند درست باشد، صفحه 477 ستون سمت چپ سطر 8 یا 9 اینچنین بود یا دهم، فمود به این نما قال ان یعتقد انه یلتزم بغیره فان العارف المعتقد حال التزازه به انه یلتزم بالحق ظاهر فی تلک الصور هو مشغور بالحق. فان العارفی که معتقد است حال التزاز به این غیر، ان خود این عارف، یلتزو بالحقی که ظاهر است در اون صورت غیر، این عارف مشغول بالحق است لا غیر، این بهی انهو میتواند درست باشه. خب حالا بحث امروز، فرمود چون دید این چنین است، اگر کسی مرد را به عنوان اینکه مظهر فاعلیت است بنگرد یک نحو شهود است، زن را به عنوان اینکه مظهر قابلیت است بنگرد یک نحو شهود است، اونگاه زن را به عنوانی که مظهر فاعلیت و قابلیت است، مظهر شهود کامل تر است. فاذا شاهد الرجل الحق فی المرأه کان شهوده فی منفعلین، اگر مرد حق را در زن از اون جهت که نساؤکم حرسون لکم و یا از اون جهت که معل واسطه خلق شد نگاه کند، این مظهر قبول را، چون یکی از اسمای حسنای حق قبول است، مشاهده کرده است که یقبل توبتن عباده، یأخذ الصدقات و یقبل توبتن عباده، یا من یقبل الیسیر، قبول یکی از اسمای حسنای حق است. فاذا شاهد الرجل الحق فی المرأة کان شهوده فی منفعلین. حالا یه بحثی هم دارن که چرا سخن از شهود در مظهر است. باز اون سخنی که مکرر بیان کردن برای چندمین بار تکرار میکنن که شهود ذات حق به ما انه ذات حق مقدور احدی نیست، لذا به آیت میطلبد. حقیقت هست، منتها مظاهر چون گوناگون است، بیننده ها گوناگون میبینند دیگر. لأن المرء محل الانفعال است، این یک دید. و اذا شاهد رجل حق را فی نفسهی، در خودش، چون خودش هم آیت از آیات است، در خودش دو تا نگاه میتواند داشته باشد. یکی من حیث و ظهور المرأته ان، که زن از او خلق شد، که و خلق منها زوجها، شاهده فی فاعلین، یعنی شاهد الرجل حق را در مظهر فاعلیت. ای و ازا شاهد الحق، یعنی ازا شاهد الرجل الحق فی نفسهی و شاهد ان المرأته من نفسهی، یعنی من نفس الرجل، و شاهد ان المرأته من نفسهی زهرت و هو اون رجل موجد زن است، مظهر فاعلیت است که خلق منها زوجها، یکون الرجل مشاهدن للحق فی صورت الفاعل. این دو شهود. بله؟ نه، رجل مظهر فاعلیت است، درست است، بله، اما مظهر فاعلیت است، از این جهت مظهر فاعلیت است. نه، اون برای اون را هم باز توضیح میدن، برای اینکه در حقیقت در پیدایش زن، گرچه در زن اول و خلق منها زوجها هست، اما زن از اون جهت که فرزند هست از پدر خلق میشود. مادر نساؤکم حرثون لکم است، اما پدر است که مظهر خالقیت است. و اما اذا شاهد الرجل حق را من نفسهی من غیر استهزار صورت ما تکونو ان، یعنی اگر مرد حق را در خود مشاهده کند، نه از اون جهت که مظهر فاعلیت است و زن از او ظهور می کند، بلکه از اون جهت که خودش از حق نشأت گرفته است، از این جهت ببیند. و اما اذا شاهده، یعنی شاهد الرجل الحق من نفسه من غیر استهزار صورت ما تکون عنه، یعنی از رجل، ای من غیر ان یلاحظ الرجل ظهور المرأة التي تکونت عن نفس الرجل، در اینجا اگر خود را به عنوان آیت حق ببیند، فما کان شهوده الا فی منفعل عن الحق بلا واسطه، خود را به عنوان منفعل بلا واسطه میبیند، زن را به عنوان منفعل بلا واسطه میدید، زن را به عنوان منفعل بلا واسطه میدید، چون سخن از خلق منها زوجه هاست، خود را به عنوان منفعل بلا واسطه میبیند برای اینکه مستقیما خلق شده است، از زنی یا از مردی خلق نشد. فما کان شهودو الا فی منفعل علی حق بلا واسطه، لأن نفس این رجل منفعل عن الحق بلا واسطه. این سه شهود بود که هر کدام فرادا بود، اما آخرین شهود که شهود کامل هست، شهود جمع هست. ف
فشهود الرجل للحق فی المرعه اتم و اکمل. چرا؟ لأن الرجل یشاهد الحق را از دو حیث، هم من حیث هو به اون حق فاعلون، هم من حیث هو به اون حق منفعلون. چرا؟ برای اینکه زن هم مظهر فاعلیت است، از اون جهت که مرد را تسخیر می کند و محبوب و محب قرار می دهد، و هم مظهر انفعال است که نساکم هرسون نکن. اما وجه فاعلیت الحق که این حق ظاهر است فی صورت المرأه، به این است که فبأن الحق یتصرف و یفعل فی نفس الرجل تصرفا کلیا و یجعل الرجل را منقادا للحقی که ظهور کرده در زن، محبا لنفس الحق که ظهور کرده در زن. پس از این جهت حقی که در زن ظهور کرده است می شود فاعل. او انفعالیت حق که در زن ظهور کرده است فئن هاذه السوره، فئن هاذه السوره، یا اگر عبارت این چه بود، فئنه فی هاذه السوره محل تصرف تو تام بود، اما فئن هاذه السوره محل تصرف الرجل است و تحت ید الرجل است و تحت امر و نهی رجل است. پس این یک وجه برای اینکه زن هم مظهر فاعل است و هم مظهر منفعل. وقت این منفعلیت حق ظهور نمی کند. و وجه دیگر برای اینکه حقی که در زن ظاهر شده است هم فاعل است هم منفعل، از این جهت است: و یجوز ان یکون وجه فاعلیت الحق فی المرأه، این است که کون و حقیقت المرأه به اینها حقیقت الرجل است، زیرا ذکورت و از ذکورت و الانوسه من عوارض این حقیقت است، در متن این حقیقت که راه ندارد، چون مربوط به بدن است و روح منزه از ذکورت و انوست است. فتلک الحقیقت چون هیل فاعلتو فیها، از این جهت زن هم مظهر حقی که در زن ظهور کرد مظهر فاعلیت است، و همین حقیقت به اینها هیل منفعل است برای اینکه مظهر مجرا تصرف است. و هازا وچو انفعالیتهی، یعنی انفعالیت حق هست ایزن، که حق که در زن ظاهر هست منفعل است. فصح در بین این شهودها یاد شده ان شهود الرجل الحق فی المرأه شهود للحق، هم فی صورت الفاعلیه هم و صورت المنفعلیه، فیکون و اکمل. اما و من نفسهی من حیثه و منفعل خاصه، و من نفسهی من حیثه و منفعل خاصه است، که اینم جزء متن است. یعنی شهود حق، شهود مرد حق را در زن اتم است من حیث، چرا؟ لانه فاعل و منفعل. اما شهود مرد حق را در خودش فقط یک چهره دارد و اون حیث منفعل بودن است، برای اینکه منفعل است و مخلوق حق است بلا واسطه. پس شهود مرد زن را قوی تر از شهود مرد است خودش را، چون خودش منفعل بلا واسطه است از حق، ولی زن هم مظهر انفعال است هم مظهر فاعل. بله، اما منفعل عن الغیر نیست، فقط منفعل عن الحق است. بله، خب البته مظهر انفعال فاعلیت حقا، دیگر مظهر فاعلیت حق. خب بله، پس عبارت متن، این متن اخیر این چنین شد که فشهوده، یعنی شهود الرجل للحق فی المرأه اتم و اکمل است. چرا؟ اتم و اکمل است از شهود خودش. چرا؟
لأن این رجل یشاهد الحق را در زن از دو حیث، هم من حیث و اون حق فاعلون هم منفعلون، اما و من نفسهی یعنی شهود الحق از خودش در خودش من حیث و منفعلون خاص است. ای و ازا شاهد رجل حق را من نفسهی من غیر استهزار صورت المرأه، خود را به عنوان منفعل محض میبیند. فیو شاهد الحق را در خود من حیث انه منفعلون، چرا؟ برای اینکه این رجل فانه این رجل من جمله مفعولات الحق و مخلوقاته است و منفعلم هست. خب اون جهت که مرد فاعل است چرا اون جهت را ذکر نکرد؟ میفهمند و ترکل قسم ثانی که مرد را من حیث و فاعلون هم میشود مشاهده کرد. میفهمند و ترکل قسم ثانی، قسم ثانی و هو شهود الحق فی نفس الرجل من حیث ان الرجل زهرت المرأة ان و هو شهود الحق فی فاعلین. چرا این قسم ذکر نکرد؟ اکتفاعا به ذکر ثالث، یعنی چون در مرتبه اینکه حق را در زن من حیث انه فاعلون و من حیث انه منفعلون که جامع بین القسمین است مشاهده می کند و این قسم را ذکر کرده است، لذا اون قسمی که شهود الحق است من حیث و فاعلون فقط او را ذکر نفرمون، نه او را قبلا ذکر نکرد، او را بعدن چرا ذکر نکرد؟ یعنی از شهوده للحق فی المرأة از این به بعد دو قسم ذکر شد، نه سه قسم. اکتفاعا به ذکر ثالث که قسم سوم است. فإن شهود الحق من حیث انه فاعل و منفعل که قسم سوم بود که گفتیم اتم است، این اتم است من شهود الحق من حیث انه فاعل وحده که ذکر نکردیم، او منفعل وحده که ذکر کردیم. در اینجا بعد از اینکه فرمود فشهوده للحق فی المرأة اتم و اکمل، یک قسم فقط ذکر شد. اون قسم کدام است؟ این است که فرمود من نفسهی و من نفسهی من حیث و منفعل خاصه که این قسم ذکر کرد، اما من نفسهی من حیث و فاعل خاصه را ذکر نفرمود. چرا؟ برای اینکه اون شهود جامع بین فعل و انفعال از این شهود فعل وحده و تنهایی اتم است. خب آخه محبت نبود، اوست که جذب میکنه، زن است که جذب میکنه. در مسئله تسخیر گذشت که تسخیر معنوی آن است که طرف انسان را جذب میکنه. خب بله، اما حالا فعن قلد که چطور شهود غیر اتم است از شهود نفس؟ می فهمد شهود نفس فقط یک چهره دارد، حالا اون چهره یا منفعل است یا فاعل، فقط منفعل را ذکر کرد، این انسب هم هست برای اینکه چهره ارتباط به حق است. و اما شهود مرأه دارای دو چهره و دو حیثیت است. رو این جهات فلهازا احب صلی الله علیه وسلم ان نسارا لکمال شهود الحق فیه ندر نسا. خب حالا چرا سخن از مظهر خود حق را مشاهده بکنن؟ این برای چندمین بار است که ذکر فرمان که از لا یشاهد الحق سبحانه و تعالی مجردن علی المواد ابدن، و این سخن درباره رسول خدا صلی الله علیه و سلم چون حدیث اوست. ولو پیامبرم که باشد خدا را بدون تعین نمیتواند ببیند. این هم لا یدرکو بعد الهمم ولا ینالو اوصل فتن. از لا یشاهد الحق سبحانه و تعالی مجردن عن المواد ابدا
که ان الله به ذات غنیون عن العالمین، هیچ ارتباطی نیست بین او و بین دیگری، از لا نسبت بین ذات اقدس اله و بین شیئن من هازل وجه ابدا، یعنی ذات من حیث و ذات هیچ ارتباطی با هیچ کس ندارد، حتی با خاتم انبیا. بله، ولا عبارت این است، ولا نسبت بینه فان الله بالذات غنی عن العالمین، ولا نسبت بین الله سبحانه و تعالی و بین شیئین من هذا الوجه، یعنی من حیث و ذات اصلا. نخیر، فلا یمکن شهوده مجردن انها، پس شهود ذات مجرد از مظاهر میسر نیست. این در بیان حدیث رسول خداست و که رسول خدا صلی الله علیه و سلم هم اون قدرت را ندارد که ذات را من حیث و ذات مشاهده کنه. فإذا کان الامر من هذا الوجه ممتنعا، اگر شهود ذات من حیث و غنی عن العالمین ممتنع است، حتی برای حقیقت محمدی صلی الله علیه و سلم، حتی برای خاتم شهود ذات ممتنع است، بالاخره مظهر می طلبد. حالا معلوم می شود به اینکه در هیچ جای عرفان هیچ مسئله نیست که موضوعش هویت مطلقه باشه، هیچ مسئله در هیچ جای عرفان طرح نمی شود که موضوع ذات اقدس اله باشه. اگر سخن از سرایت است، اگر سخن از عینیت است، اگر سخن از ظهور است، همزار زالک، همه درباره نور و سماوات و الارض است، نه درباره الله، نه درباره ذات. اون ذات را حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم به او دسترسی ندارد. اومد می شود یک نور، این یک نور هو الذی فی السماء همان است و فی الارض همان است، داخل در اشیاء بلا ممازجه و همزار زالک. این میشه وحدت ظهور، این میشود داخل در اشیاء لا بالممازجه، نه ذات اقدس اله. درک این معنا میسور هر صوفی نبود، لذا مکرر عرضید که مرحوم صدر متعلهیم میفهمد به این که جهله از صوفیه، چون درست سخن عرفا را درک نکرده ان، اینا خیال کردن که اینکه در نوشته های اونها زیاد هست که داخل در اشیاست، عین همه اشیاست، در هر جایی برابر همون جا ظهور میکند، خیال کردن که حق یعنی همین مجموعه قانونمندی عالم، خدا یعنی همین عالم معاذ الله. چون اون وجود منزه از عالم را که قبل العالم بود و هست و خواهد بود، با عالم بود و هست و خواهد بود، بعد از اینکه بساط عالم برچیده شد باز بود و هست و خواهد بود، چون به او دسترسی نداشتن، خیال کردن عالم خدا یعنی های مجموعه جهان. این است که فرمود این ترهات دارن، جهله صوفیه است و این کفر است، این زندقه است، ما را خدا از شر جاهلان صوفی برهاند و امثال ذلک. در کتاب های فقهی اونها که یک مقدار سابقه معقول دهت داشتن و اینها را خوندن، با احتیاط سخن گفتن. اونها که اینها را نخوندن منتها منصف بودن، گفتن به اینکه لابد یک مطالب بلندی دارد که ما دسترسی به اونها نداریم، نظیر مرحوم های حکیم در مستمسک. و دیگران که نه دستی از دور داشتن نه دستی از نزدیک، دیگه الا ماشاءالله هر فرش دلشون خواست گفتن. غرض این است که اون مقام ذات در هیچ کتابی از کتابهای عرفانی، در هیچ مسئله از مسائل عرفانی موضوع مسئله نیست که در باره او کسی بتواند بحث کنه، چون دسترس احدی نیست، حتی دسترس خاتم انبیا.
گاهی بعضی جاها تصریح داره به اینکه ذات مورد بحثه،
تعین ذات است دیگر. ولم تکن فیزا کان الامرو من هازل وجه ممتنعن، یعنی ذات من حیث و غنیون عن العالمین ممتنع است. مرحوم صدر متعلین این تحول عمیقی که برای ایشون پیش آمد از اصالت الماهیه به اصالت الوجود و این حرفا را گفتن، اگر چون که چند حکمت ایشون از حکمت اون عصر صفویه فاصله فراوانی دارد، یعنی ایشون در حوزه اصفهان که درس میخوند این فکرات تو حوزه اصفهان نبود، این فکرات تو ذهن اساتیدش نبود، تو کتاب ها نبود، اون چه که ایشون درس خوندن پیش مرحوم آقای محقق میرداما رضوان الله علیه امثال ذلک، تفکر مرحوم میرداما در قفسات معلوم است، فکر رایج حوزه علمی اصفهان اون روز مشخص است. این تحول عظیمی که ایشون در طی این چهار قرن به بار آورده که بالاخره همه این حکمای چهار قرن تقریبا مهمان سفره او هستن، در اثر اونسی که بود با عرفا داشت، با کتابهای عرفا، اگر چهار تا حرف عمیقی در اسفار پیدا میشه از حکمت متعالیه شده رو همین مسائل عرفانی است. یعنی اگر سخن از اصالت وجود است و اگر سخن از بسیط الحقیقه است و اگر سخن از مسائل صعود و نزول ارواح است و امثال ذلک، از اینکه یا لفظاً از اینجا گرفته شده یا معناً، منتها این کتاب در دسترس دیگران بود، دیگران هم شاید میخوندن اما نرفتن بیابن، ایشون رفته هم سطح اونها یا بالاتر از اونها یافت، نفهمید. یعنی این چه این نبود که مثلا ایشون فسوس مطالعه کنه، فتوحات مطالعه کنه، بعد فکرش عوض بشه. فسوس و فتوحات و امثال ذلک مطالعه کرد، یه جرقی زد، یه راهگشا بود، رفت و تهذیب و تزکیه و ریاضت و یافت و حالا گفت و گفت و بهتر از اونها هم گفت. یعنی اونچنان چون مایه فلسفیش قوی بود، مایه تهذیب و نزاهتش هم شکوفا شد، مثل دیگران یافت و بهتر از دیگران گفت. لذا عرفان اون حرف فرمایشی که ایشون تو اون 12 فصل آخر جلد دوم یعنی مسئله علت معلول دارن، این به مراتب قوی تر از تمهید و قواعد امثال ذلک است. یعنی توانست عرفان را مستدل کند. خلاصه خب فعضا کان الامرو من هاز الوجه ممتنعن، یعنی شهود ذات اقدس اله من حیث و ذات که غنی عن العالمین است ممتنع است حتی برای پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ولم تکن شهادتو الا فی مادتین، شهود بالاخره در یک جایی در یک مادهی با ظهور کند. فشهود الحق فی النساء اعظم الشهود و اکمل الشهود. این درباره خود این شاهدان است که نور را از اسلاوی به ارهامی منتقل می کنند و خودشون نور یعنی که از اسلاوی به ارهام منتقل شدن، و اما دیگران که این مسائل را باور ندارن یا به سراغش نمی روند، اون را در صفحه 480 می فرماید به این که اگر کسی زن را من جهت شهوه دوست داشته باشد، این صورت بلا روح است و در حقیقت خارج از بحث است. اما نه، خودش من حیث و منفعلون فقط یا فاعلون فقط، بل اما حالا بعد من حیث و خلیفتون هم اما مسئلتون اخرى. ولم تکن شهادت الا فی مادتین فشهود الحق فی النساء اعظم الشهود و اکمله. خب اینجا کلمه ای آمده، ظاهرن اگر ای نباشد بهتر است. قیصری می فرمان که و اکمل و شهوده فی نسائه ایزن فی حالت نکاح الموجب لفناء المحب فی المحبوب، یعنی گرچه شهود دل حق فی المرء اکمل است، اما در این اکمل حالت نکاح کاملترین حالات است. و اکمل و شهوده فی نسائه ایزن فی حالت نکاح الموجب لفناء المحب فی المحبوب،
اما و فی غیر تلک الحاله به نسب الى من یلاحظو جمال الحق فی صور الاکوان دائما لا یقفلو انهو الا اوقات یسیره، برای دیگران مگر جز اوحدی باشن مقدور نیست که اون شهود کامل را ادراک کنن، ولی اوحدی چرا؟ اوحدی که برای او حال و حال فرق نمی کند، اون در جمیع حالات الا اوقات یسیره حق را در صور اکوان مشاهده می کند. و اعظم الوصله ان نکاح ای الجماع و هو نظیر و توجه الهی علی من خلقه و علی صورته، هر چیزی که در جهان آفرینش هست از وجود اصلیش در مخزن الهی هست و از اونجا نشأت تنزل کرده. و هو نظیر و توجه الهی علی من خلقه و علی صورته لیخلفه، همونطور که ذات اقدس اله به خلیفه خود توجه کرده تا خلیفه را مرآت خود قرار بدهد و خود را در آینه خلیفه بنگرد، این نکاح هم همان است که مرد میکوشد خلف و خلیفه برای خود به بار بیاورد که خود بشود مظهر خلیفت الله. لیخلفه فیرا حق تعالی فیه، یعنی در این من خلقه صورت خود را، نه تنها صورت خود را بل نفس خود را، یعنی خود را در او مشاهده کند. لذا فسواه و عدله، گرچه اینجا عدله آمده اما در کریمه فسواه و عدله هست، رکبک و عدله. و نفخ فیه من روحه الذی هو نفسه، این نفاه هو نظیر و توجه الهی است لایجاد الانسان لیشاهد حق در این انسان صورته و عینه، لذالک سوا حق تعالی انسان را و عدل انسان را و نفخ در انسان من روحی. و کذالک ناکه یتوجه لایجاد ولدن علی صورت خود ناکه به نفخ بعض روحی فیه الذی یشتمل علیه النطفه، بعضی از اجزای خود را در اون کودک میدمد، یعنی زمینه پیدایش و تکون کودک قرار میدهد. لیشاهد این ناکه به والد نفسه و عینه فی مرآت ولدهی، در آینه فرزندش. و یخلف فرزند را من بعدهی. فسار النکاح المعهود بین زن و مرد نظیرا للنکاح الاصلی الازلی. خب فظاهر این شخص خلق است و باطنش حق است، چون کل کارها را خدا به عهده میگیرد، خلقکم و ما تعملون است. ای فظاهر ما سواه و عدله من صورت الانسانیه، ظاهرش خلق است که موصوف است بالعبودیه و باطنش حق است من حیث انه خالقون من حیث انه مدبران، که اینا تعینات است نه حق است، یعنی ذات اون غنی یعنی العالمین است. لأن باطن این انسان روح الله الذی، که این روح الله یدبر ظاهر را و یرب ظاهر را، بل هو عینه و ذاته ظاهرته به صورت روحانیه. این حق در مقام فعل، این حق مخلوق به، این حقی که از او به عنوان نور و سماوات و الارض یاد می شود، نه حقی که غنی عن العالمین است. خب چون باطن این انسان حق است و حق مدبر است و لحاظا وصفه به تدبیر لحاظ الهیکل الانسانی، ای ولکون باطن این شخص الذی هو بر روح است، اون باطن حقا جعل حق تعالی این انسان را، جعله الحق مدبرا لحاظ الهیکل الانسانی و وصفه به تدبیر فقیسو قال اینی جائلون فلعرز خلیفه، خدای سبحان این انسان را مدبر قرار داد. چرا؟ برای اینکه فرمود من میخوام خلیفه بیافرینم. خود انسان که خلیفه است، مدبر است، سرش این است که ظاهرش خلق است باطنش حق است، یعنی حق مخلوق به، نه حق است یعنی ذات غنی للعالمین. والخلیفه حیث قال انی جاعل فی الارض خلیفتن، این صغرای قیاس از این آیه گرفته می شود. والخلیفه مدبرون به ضروره، پس انی جاعل فی الارض خلیفه یعنی انی جاعل فی الارض مدبرم، مدبرم که جز حق کسی دیگر نیست. پس انی جاعل فی الارض خلیفتن یعنی انی اریدو ان اظهر فی الارض. این یک صغرا دیگریست با قبرا که میشه قیاس مرکب. و وصفه به تدبیر حیث قال انی جاعل فی الارض خلیفتن والخلیفتو مدبرم به ضروره، این یک صغرا و کبرا. والمدبرو لا یکونو الا حقا، برای اینکه خدا در قرآن فرمود یدبر الامر من السماء الى الارض، پس جا برای غیر نمیماند. پس اینکه مدبر است در حقیقت حق است که به صورت خلیفه ظهور کرده است، حق مخلوق به است، نه حقی است که غنی عن العالمین. فانه تعالی یدبر الامر ای امر الوجود را فی صور المظاهر الوجودیه، که کریمه دارد که یدبر الامر من از سماع الالعرض، من از سماع یعنی چه؟ وهو الالوف الالعرض، عرض یعنی چه؟ وهو اسفل و سافلین، یعنی از بالا تا پایین مدبر حق است. لأن این زمین اسفل الارکان کله هاست، رو عناصر اربعه‌ای که می گفتن زمین پایین ترین عنصر از عناصر چهارگان است. به فر عالم الانسانی المرعتو به نسبت الى رجل کل عرضه به نسبت الى سماس و نساکم هر سون لکن. فر روح المدبرو لصورت رجل و المرعه، همون روح مدبرون لسماع و الارض. این یک بخش که تمام شد. بخش دیگر از باب اشارت نه عبارت، می فرمون چرا حضرت در حدیث نفرمود حب به علیه من دنیا کم از سلاس المرعه، فرمود ان نسا، چرا نسا فرمود؟ فرمود به سماهن به نسا، و این لفظ نسا جمع اون لا واحد له من نفسه، او رو نسا نامید. ولذالکه ای ولکونهن متأخرتن فی الوجود عن الرجل سماهن به نسا، حیث قال علیه السلام حب به علیه من دنیاکم سلاس ان نسا ولم یقل المرأه. بله نه خیر، هین قاله، نه سماهن به نسا هین قاله، ولذالکه سماهن به نسا، چون شهر را با مهد مز کردن، مهد این است که ولذالک قال علیه السلام حب به علیه، شهر چون جمله اضافه کردن این هین را شاره اضافه کرده که هماهنگ بشه با مهد. ای قال ان نسا، نسا چیست؟ نسا این لفظ نسا الذی هو مأخوذ من النسعت، ان نسعت همون تأخیر است و یا تأخیر اشارتن الى تأخر مرتبت النساء عن مرتبت الرجال و تأخر وجود الرجال نساء، که فهمود و خلق منها زوجها و امثال زوجها. فراء حضرت در این تعبیر تأخر النساء را فی الوجود انهو یعنی ان الرجل. فإن النسعته هی تأخیر. قیصری می فرمان مبادا کسی نشأت بخواند، این نسعت در اینجا به سین غیر منقوطه است، منظور نشأت نیست، منظوری نیست که نشأه زن از نشأه مرد متأخر است. قال تعالی انما النسیء زیادتون فی الکفر، ای تأخیر زیادتون فی الکفر. تفسیر آیه این است که ان الکفار ما کانوا یصبرون عن القتل و النهب و الفساد الا ان یخرج الاشهر الحرم و هی رجب و ذوالقعده و ذوالحجه و المحرم و کانوا یؤخرون الحرمه التي فيها الى اشهر اخر یقاتلون فيها، حرمت این ماه ها را تأخیر می انداختن به ماهای دیگر و در این چهار ماه حرام مقاتله می کردن. فنزلت این آیه. این یک در متن آمده است، چند شاهد ذکر شده، یکی انما النسیء زیادة فی الکفر است، یکی هم این است که ول بیعو به نسیعتن تقولو به تأخیرن، شما در تعبیرات عرفی میگوید البیعو به نسیعه، نسیعه یعنی تأخیر سمن، در اینجا یقولو داره و در بعض نسخ تقولو، تقولو یعنی شما در عرف اینچین تعبیر میکنید. پس یه مثال قرآنی و یه مثال عرفی آوردن که این نسا از نسعه و تأخیر و امثال ذالک است. ای فلعیل تأخر نسا فی الوجود ان وجود الرجل ذکر حضرت لفظ نسا را ولم یقول المرأه. پس فما احبهن الا بالمرتبه، ای به مرتبت هن عند الله و یه مرتبت و طبیعت الکلیه و انهن یعنی نسا محل الانفعال است، ای و انهن قابلات لتأثیر و الانفعال، این و انهن عطف است على قوله بالمرتبه فهن له ای للرجل کطبیعت للحق، که این تلیعه است برای بحث اقسام پنجگانه نکاح. الحمدلله رب العالمین.